بله، حالا بستگی به مادرم داره که چقدر خودش سعی میکنه که کارا رو انجام بده.
بله، شما الان اوقات فراغتی برای خودتون دارین؟
بله.
با وجود 4 فرزند شاید خیلی الان بگن که اصلا شما مگه وقت میکنید، فرصت سرخاراندن مگه دارید شما؟
آره نه،
یه کمی بگید از روزمرگی هاتون، از اون زمانهایی که برای خودتون هم قائل هستید.
من یه سری دوره ها رو، حالا خدا رو شکر الان مثلا کرونا شده، خیلی از دوره ها آنلاین شده، منم یه سری از کارا رو خودم مثلا حالا چه به صورت آنلاین چه آفلاین انجام میدم. مثلا الان مدتی علاقه من شدم به عکاسی و مثلا یه دورش رو شرکت کردم، کلاس آفلاینه، مثلا ممکنه من سر زمان نرسم ولی بالاخره یه شبی پیش میاد که من مثلا زمانی دارم، مثلا میشینم اون مثلا ویدیو رو گوش میدم یا مثلا کاراشو انجام میدم. آره یه سری کارهای اینطوری برای خودم تعریف میکنم.
پس اونطور هم نیستش که فاطمه سادات خانوم فقط تمام تمرکزش این باشه که از صبح تا شب، از شب تا صبح به بچه ها رسیدگی کنه، یک زمانهایی رو هم با مدیریت زمان خودتون به خودتون اختصاص میدین؟
بله،
چون اگه خیلی باور جامعه
خودم
این
کم
هست...
میارم. آها. یعنی اینکه خودم نمیتونم ادامه بدم و اینکه من به این نتیجه رسیدم که بچه ها رو خیلی هم نباید تو کارشون دخالت کرد، خودشون دارن بازیشون رو میکنن، خودشون دارن کاراشون رو میکنن. اگه منم بیکار باشم هی مدام میرم ماما درستو نوشتی، ماما مشقتو نوشتی، ماما این کارو کردی، سر خودم گرم باشه، خودم یه فعالیتی داشته باشم، هم حال خودم خیلی خوبتره، هم بله. اونا کارشون خودشون انجام میدن.
اصلا یکی از ویژگی های خانواده هایی که چند فرزند دارن همینه، مادرهای کافی هستن، مادرهای کامل نیستن. مادر کامل بیش از اندازه تمرکز میکنه روی فضای زندگی فرزندش و چه بسا که اون استقلال واقعی رو از فرزندش هم میگیره، ولی مادرانی که چند فرزند دارن چون باید تقسیم کنن این توجه رو بین فرزندانشون، اتفاقا حال بچه هاشون هم بهتره و از این بابت بهتون تبریک میگم. یه وقتایی هم شده که مثلا 4 تا بچه با هم دیگه، حالا خدای نکرده دچار بیماری بشن، چون معمولا بیماری های سرایتی در بچه ها اینطوریه که یکی بگیره به بقیه ها هم سرایت میده، بعد شما واقعا مستصل بشید. چه کار کردید تو این زمانهایی که یه بحرانی تو فضای مادری شما به وجود میاد، این بحران رو چطور مدیریت میکنید؟
ما اتفاقا چند ماه پیش مثلا تو ده تابستان مریض شدیم، کرونا گرفتیم، یعنی مثلا من گرفتم، همسرم گرفت و مثلا بچه ها رو سعی کردیم از محیط دور کنیم، هر مثلا فرستادیم خونه مادرها و اینا و بعد مثلا دیگه همه درگیر شدیم، یعنی مثلا زنگ زدن گفتن این تب کرد، مثلا میگفتیم خب اشکال نداره بیارین. مثلا ما خیلی از خانواده ها حمایت گرفتیم، یعنی چه مادر من چه مادر همسرم خیلی به ما کمک کردن.
بله.
توی هم نگهداری بچه ها، هم حالا اون ناتوانی و ضعفی که خودمون داشتیم، خب خیلی قدردانشونیم که این کمک رو.
واقعا هم اگر حمایت از فضای خانواده و جامعه نباشه، حتما و حتما مادر و پدرانی که تصمیم میگیرن صاحب فرزندان بیشتر باشند دچار مشکلات و مخاطراتی میشن و واقعا این حمایت هست هم از جانب جامعه و هم از جانب خانواده میتونه خیلی موثر و دلگرم کننده باشه. شده مثلا یه وقتی با 4 تا بچه شما بیرون رفتید یه کار اداری مثلا انجام بدید، بعد نگاه های یه جوری عجیب و غریب باشه که حالا خانم شما با 4 تا بچه برای چی بلند شدی اومدی مثلا دنبال فلان کار اداری؟ نگاهایی بوده که بعضن شما رو آزرده کنه، چون ما داشتیم مهمانهای اینجا در برنامه خاتون که آمدن و واقعا اظهار گلایه کردن از نگاه سنگین بعضی افرادی که اونها رو وقتی کنار فرزندانشون دیدن به نوعی در نگاه و ذهنشون سرزنش کردن. شما همچین تجربه‌ای دارین؟
من خودم همچین تجربه ای ندارم ولی پس ذهنم این هست که مثلا یه وقتایی تو ماشینی به همسرم میگم چرا مثلا ماشین کناری نگاه میکنم، میبینم که یه جوری داره مثلا خیلی با تعجب داره ما رو نگاه میکنه و شاید من مثلا 6 سال پیشم همینطوری بودم. منم 6 سال پیش اگه یه خانواده رو میدم 4 تا فرزند داشتن همینجوری شاید نگاه میکردم، برام عجیب بود مثلا، چون مثلا ما بچه های اون دوره ای هستیم که مثلا پدر مادرمون رو گفته بودن باید 2 تا بچه بیارین و خب مثلا اونام 2 تا آوردن و یعنی جو جامعه این طور بود، ما هم اینطوری بار اومدیم. حتی شاید برای پدر مادرای خود ما هم الان مثلا عجیب بود اولاش که مثلا وای مثلا شما الان 4 تا بچه دارین، ولی خب میگم به مرور تو ذهنمون دیگه شکسته اون چیز. آره خیلی خوبه، افتخار میکنه.
خیلی عمالی. شما اوضاع اقتصادیتون خیلی مناسب و روبه راهه که صاحب 4 فرزند هستین، چون خیلی اوقات وقتی به زوجهای جوان پیشنهاد میشه که به فرزند آوری فکر کنن، میگن انقدر شرایط اقتصادیمون و معیشتیمون افتضاحه که اصلا فکرش هم نمیکنیم. میخوام ببینم که خانم حسینی در یک خانواده متمول اقتصادی زندگی میکنن که صاحب 4 فرزند شدند.
من نمیگم ما خانواده متمولی بودیم، ولی نمیگم خانواده‌ای بودیم که مثلا واقعا سر تولد هر کدوم از بچه ها خیر و برکت خیلی دیدیم. یعنی مثلا خصوصا بچه سومم، بچه چهارمم خیر و برکت دیدیم، بچه ها روزیشون رو با خودشون آوردن.
شرط اقتصادی در یه حد متوسط رو به خوبه، درسته؟
درسته.
ولی خب به هر حال هر تولد فرزندی هم خیر و برکات خاص و ویژه خودش رو هم داره. به نظر شما اگر به عنوان یک مادر جوان موفق صاحب 4 فرزند بخواین به زوجهای جوان به خصوص که حالا همچنان در تردید در واقع این هستن که آیا میتونن به تولد یک فرزند فکر کنن، به تربیت یک انسان در جامعه فکر کنن، بخواین در واقع راهکار بدید، به اونها قوت قلب بدید و آرامش خیال بدید برای اینکه در این عرصه قدم بردارند و صاحب فرزند بشن، شما کدوم قسمت زندگی خودتون رو، کدوم قسمت مادرانگی خودتون رو براشون تعریف میکنید؟
من میگم که اگه توکل کنن به خدا، خدا خودش با اسماء خودش خودی نشون میده و شیرینی این که روی یه نیت خیر یه کاری رو کردن، شیرینی اون نیتشون رو میبینن، حالا چه تعداد فرزند بیشتر، چه اصلا ازدواج کردن و مثلا یه فرزند آوردن، تو هر کدوم از اینا، چون اینا وعده های خداست. حالا من اینطوری فکر میکنم، اینطوری ایمان دارم، این وعده خداست، خدا خودش روزی بنده هاشو میده، انشالله ما هم وسیله های خوبی باشیم.
انشالله. ممنونم، خسته که نشدی تنش.
سلامت
زنده باشید. ممنون، گفتگو با شما برای من که خیلی جذاب بود و خیلی هم یاد گرفتم از شما و واقعا آرزو موفقیت میکنم. یه بخشی رو دوستان من آماده کردم به اتفاق شما و شنوندای عزیزمون بشنویم، برمیگردیم و لحظات پایانی برنامه خاتون امروز رو با شما خواهیم بود.
انشاءالله
همراه شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم امینیان، همکاران محترمتون و همه شنوندگان خوب و محترم برنامه خاتون. امروز میخوام در مورد ابزارهای تربیتی صحبت بکنم. یکی از مهمترین ابزارهای تربیتی در روشهای مختلفی که ما برای تربیت فرزندانمون باید ازش به طور کامل استفاده بکنیم، استفاده از کلمه و واژه محبت هست. محبت انواع و اقسام مختلفی داره. یکی از برترین شیوه ها و روش های ابراز محبت، محبتی است به نام محبت بی قید و شرط. بچه هامون رو دوست داشته باشیم، نه به خاطر اینکه دخترن، نه به خاطر اینکه پسرن، نه چون با استعدادن، نه چون تو کارهای خونه کمکمون میکنن، نه چون زیبا هستن یا اینکه در درس هاشون موفق هستن، نه، اونها رو دوست داشته باشیم فقط و فقط چون فرزند ما هستن، چون هدیه های زیبایی هستن از طرف خداوند برای ما و برای زندگی ما. جایگاه جمع‌آوری محبت که قلب‌های این فرزندان عزیزمون رو هست رو باید پر کنیم از محبت بی قید و شرط. من خواهش میکنم از تمام پدر مادرها، جای خودتون رو و اون جایگاه پدر و مادری رو با هیچ چیز تو خونه عوض نکنید. خواهش میکنم تو خونه معلم نباشید، مدام از درس و مشق و تکالیف بچه ها نپرسید. تو خونه خواهش میکنم پلیس نباشید، همش جریمه به خاطر انجام ندادن تکلیف، همش جریمه به خاطر انجام ندادن کار و امور محوله‌ای که شاید بعضا در حد توان بچه ها هم نباشه و ما بهشون سپردیم. پلیس نباشیم، تو خونه قاضی نباشیم، حکم براشون صادر نکنیم. بچه های ما در منزل نیاز به پدر و مادر دارن. خواهش میکنم پدران و مادران عزیز، تو خونه حتما و حتما فقط پدر و مادر باشین. این بچه ها 940 تا جمعه مهمان ما هستند. قدر این 940 تا جمعه رو بدونیم. محبت بعدی که میخوام ازش صحبت بکنم محبتی است به نام محبت افراطی، یعنی نسل ما اونقدر در این امر و ابراز این محبت افراطی پیشروی کرده که متاسفانه در خونه ها دیگه جایی به نام پدر سالاری و مادر سالاری وجود نداره، هرچند که عصر رو باید بر مبنای شایسته سالاری گذاشت، اما امروزه فرزند سالاری در خونه های محاکمه. این فرزند با چه تجربه‌ای، چه آگاهی و چه اطلاعاتی میخواد تمام امور خانواده رو تصمیم گیرنده باشه در موردش و حرف بزنه و نقش اول رو داشته باشه؟ من خواهش میکنم از محبت افراطی خودداری بکنید. محبت افراطی بچه های ما رو پرتوقع بار میاره، محبت افراطی بچه های ما رو شکننده میکنه، چون بارها و بارها عرض کردم جامعه حقیقت بچه های ما رو میپذیره، نه اونچه که من و شما اونها رو مینامیم و به اون صفت اونها رو صدا میکنیم. خواهش میکنم حتما در ابراز محبت به این نکات توجه بکنید. و اما محبت بعدی محبت صادقانه است. بچه ها رو صادقانه بهشون محبت بکنیم، از صفات درست برای صدا زدنشون استفاده بکنیم. جامعه ما نیاز به آقا و خانم داره، بچه هامون رو آقا و خانم تربیت بکنیم تا انشاءالله بتونن در آینده فرد مفیدی برای جامعه باشن. متشکرم.
دوستان شنونده، آنچه شنیدید صحبت‌های جناب آقای دکتر سید مهدی سید آقایی، مدرس معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با افتخار میزبان خانم فاطمه سادات حسینی هستم، یکی از بانوان عزیز و مادران موفق کشورمون. خانم فاطمه سادات عزیز، شما در تربیت این 4 فرزند چه نکته‌ای براتون خیلی مهمه که دلتون میخواد که این 4 فرزندتون رو با همون روش و با همون آیین تربیت کنید تا در آینده اونها هم از زندگی خودشون احساس خوبی داشته باشن؟ آیا شما واقعا تو تربیتتون یک نکته طلایی یا یک نقطه طلایی دارین؟
واقعش من خیلی تربیت رو دست خودم نمیدونم. من فقط دعا میکنم که بچه هام تو راه دین باشن، بزرگ که میشن پشت و پناه همدیگه باشن. این دعای منه، انشالله که مورد استجابت قرار بگیره. منم تلاشمو میکنم، حالا این روزا کارگاه های والدگری، تربیت فرزند، آنچه که وجود داره رو سعی میکنم گوش بدم تا انجام بدم. ولی خب میگم احساس میکنم که خیلی جاها دیدم که تربیت دست من نیست. انشالله که خدا خودش خوب تربیتش
ما. انشالله به حال شما هم تلاشتون رو میکنید. و چقدر خوب به صحبتاتون برگردم که اشاره کردید که در کارگاه های والدگری شما حضور پیدا میکنید، در واقع مادر به روزی هم هستین در تربیت فرزندانتون، همونطور که حضرت علی علیه السلام هم تأکید داشتن در تربیت فرزندان که در تربیت فرزندانتون پیشتر از زمان خودتون باشین. این خیلی نکته مهمی هست که شما هم تلاش میکنید که به روزترین در واقع متدهای تربیتی رو لحاظ بفرمایید در تربیت فرزندانتون و با افراد متخصص و متبحر هم مشورت میکنید. جایی شده که از مادر 4 فرزند بودن احساس خستگی کنید؟ راستشو بگید.
جایی خب تو روز این چیزه نوسانیه.
بله.
یه لحظه خسته ای، بعد دوباره یه دقیقه خیلی خوشحالی، دوباره خسته ای، دوباره خوشحالی.
دوباره خونسا این... میکنه هم دیگر، درسته؟
آره، روزانه پیش میاد دیگه. آها. روزانه مثلا خیلی خسته میشی، مثلا یه ساعتای انگار رو دور تند تردمینی و مثلا دوباره یه آرامش ساکن میشی.
بله. خیلی عمالی. الان 33 سالتونه، 10 سال دیگه انشالله که 43 ساله هستید رو چطور برای ما ترسیم میکنید؟ فاطمه سادات حسینی در 43 سالگی در چه حالی خواهد بود؟ پیشبینیتون چیه؟
خیلی دوست دارم معلم باشم، شاید اون موقع یه معلم باشم.
و همچنان مادر 4 فرزند؟
شاید مادر یه فرزند دیگه
هم پنجمی رو هم فکر انشالله موفق باشید. و صحبت پایانی شما خیلی از حمایت مادر خودتون و البته مادر همسرتون صحبت کردید. خیلی دلم میخواد که لحظات پایانی برنامه در واقع صحبت‌های شما باشه با مادر همسرتون، با مادر خودتون، عزیزانی که خب به حال اگر حمایت‌هاشون نبود قطعاً الان فاطمه سادات حسینی عزیز ما اینطور با آرامش و بشاش اینجای مقابل ما نمی‌نشست.
من واقعا قدردان مادر همسرم، مادر خودم هستم. اگر واقعا نبود حمایتاشون، کمکاشون، شاید من اصلا به این سمت نمی رفتم، حتی به این قضیه فکر نمی کردم. خیلی وقتا با خیال راحت بچه ها رو سپردم بهشون، دنبال کارام رفتم، چه اون موقع که درس می خوندم، چه اون موقع که می رفتم دانشگاه. و همیشه میگم به دوستامم، میگم واقعا اگر حمایتاشون نبود شاید الان من در این جایگاه نبودم.
خدا حفظشون کنه. الان بچه ها پیش کی هستن؟
الان پیش مامانم هستن.
مامانتون هستن، خدمت ایشون هم سلام برسونید. شما حالا الان که کرونا هست، اما قبل کرونا و انشالله بعد از کرونا مهمانی تشریف میبرید، میزبان تا لحظه آخر خوشحال از میزبانی کردن شما و بچه ها؟
واقعش من سعی میکنم خونه کسایی که خیلی اذیت میشن یا مثلا خیلی برشون مهمه مثلا با بچه ها نرم، و مثلا خونه کسایی میرم که خودشون هم از این که بچه ها اومدن استقبال میکنن یا مثلا محیط رو براشون فراهم میکنن. یعنی خودم این رعایت رو میکنم که جالبه. تنها برم.
ما مهمان های دیگری هم قبل از شما داشتیم که صاحب فرزند زیاد بود، این مراعات رو لحاظ میکردن، یعنی میگفتن که ما واقعا مراقبیم جایی نریم که میزبان از میزبانی کردن ما احساس خوبی نداشته باشه. ولی قطعا بچه ها هر جا که باشن نشاط و سرزندگی هستش و به نظر من میارزه به این که حتی اگه خونه زندگی هم به هم بریزم و نشاط کودکان به ما هم انتقال پیدا کنه. خیلی هم عالی، ممنونم خانم. امیدوارم که این گفتگو شما رو اذیت نکرده باشه. اول شروع این گفتگومون فاطمه سادات عزیز گفتن من این مقدار استراب دارم، حالا این رو دارم به شنونده هامون میگم و من ازشون خواهش کردم که این استراب رو نداشته باشن. چطور بود خانم؟ گفتگوی پر استرابی بود براتون؟
نه خیلی خوب بود.
راحت شدید؟ خدا رو شکر. خیلی لطف کردین از این که تشریف آوردید. برای شما و خانواده شش نفرتون آرزو موفقیت میکنم. انشالله که بهترین ها در انتظار شما، همسر عزیزتون و فرزندان گلتون باشه.
ممنون از شما.
متشکرم از شما. سلام برسونید خدمت سلام همسر بشیم. محترم و کوچولا رو ببوسیم. خب شنوندگان محترم برنامه خاتون، امیدوارم گفتگوی صمیمانه امروز ما رو پسندیده باشید و ما حاصل این گفتگو و نشست صمیمانه لحظات خوبی برای همه شما بوده باشه. ممنونم از همراهی شما. تا سه‌شنبه هفته آینده حوالی ساعت 10 صبح برنامه خاتون، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. گروه افام بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سوالت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. 5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید متشکرم. گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیوی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش‌های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
بعضی فیلم ها هستند که می توانند با مخاطب مختلف در سراسر جهان ارتباط برقرار کنند، به ویژه آنهایی که روی مفاهیم کلی انسانی مانند عشق تمرکز دارند.
پدرخون، نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم چی کار کنم.
مثل یه مرد رفتارخون تو چت شده. به خاطر اینکه را رو بهت ندادن داری مثل زنا گریه میکنی؟
چرا اصلا پاشوری اومدی کازابلانکا؟ جایی دیگه یه هم تو دنیا هست؟
اگه میدونستم که اینجا نمیمتا کن ریک، واقعا نمیدونست.
عجیب سرات این مدل اصلا نمیز نشده.
این ارتباط مشترک میان افرادی که هیچ شباهتی به هم ندارند علاوه بر سینما در رسانه‌های خبری هم رواج دارد، شگردی که با نیازهای مشترک آغاز و به اهداف مشترک هم ختم می‌شود. شگرد اعتراض ذهنی، اجتماع ارتباطی. این شگرد در رسانه‌های بیگانه می‌خواهد پیوند دهنده اعتراض‌ها باشد، به عبارتی میان فردی که از گره کارش در ادارات ناراحت است با کسی که جاده شهرستانشان خراب است، با کسی که نگران تحصیل فرزند است و کسی که طرفدار منافقین است، پیوند ایجاد کند با این نقطه مشترک که همه ناراحت هستند.
صدای خشم شهروندانی که نه آب دارند و نه برق، در برابر مسئولانی که برای حل بحران فقط ستاد تشکیل می‌دهند.
چند روزی است که بحران گرد و غبار و هوای ناسالم زندگی مردم در استانهای جنوب، غرب و غرب ایران را با مشکل روبرو کرده است.
طوفان توتری که دیشب انجام شد دقیقا دو هدف داشت. یکیش درخواست از جامعه بین‌المللی برای بازخواست ایران و یکی دیگه اطلاع رسانی در مورد نفرت پراکنی که 40 سال هست علیه بهائیان در ایران در رادیو تلویزیون و رسانه‌های دولتی و تحت حمایت دولت در ایران انجام میشه.
سازمان مجاهدین خلق روز شنبه در واشنگتن
اولین نشست اجلاس جهانی ایران آزاد 2021 را با حضور مجازی چند عضو جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره آمریکا برگزار کرد.
چندین نماینده و سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا روز گذشته در نشستی با عنوان اجلاس جهانی ایران آزاد 2021 آلترناتیو دموکراتیک به سوی پیروزی در سخنرانی‌های جداگانه‌ای از خواست مردم ایران برای دستیابی به آزادی اعلام حمایت کردند.
دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح میدهد.
در حوزه علوم شناختی مهمترین رکن در نظر رسانه اینه بتونه ذهنهایی که اساسا نمیبینه رو به گونه این معترض بکنه که این ذهنهای معترض در فضای رسانه های اینتراکتیو یا سوپر اینتراکتیو در فضای مجازی یا فضای اجتماعی خودشون اجتماعشون رو بر اساس نقطه مشترک و ثقلشون یعنی اون اعتراض ذهنی بذارن. همیشه اجتماعات اعتراضی در حوزه شناختی همینجوری شکل میگیره. من نسبت به حقوقم، حقوق دریافتیم از محل کارم، اعتراض دارم، ذهنیه. شما هم نسبت به دریافت حقوق به صورت ذهنی اعتراض داریم. ما دو تا به هم دیگه نمیگیم، اما یه جا که میشینیم کنار هم دیگه سر حرف که باز میشه به دلیل جنس اعتراض من و جنس اعتراض شما در ذهن یک ارتباطی این وسط شکل میگیره. این ارتباط اونجا شاید لزوماً کاربرد نداشته باشه، اما اگر نیاز باشه که در یک اعتراض شرکت بکنیم اون ارتباط ذهنی اینجا خودش نشه. قطع برق، قطع برق در تهران، قطع برق در سیستان و بلوچستان. من با اونی که تو سیستان و بلوچستانه با هم ارتباطی نداریم، اما وقتی تو آسانسور گیر کردم برق قطع شده نامنظم، اونم اونجا سر زمین گیر کرده، جفتمون اعتراض ذهنی پیدا کردیم. شب برنامه میذاره آقا هر کی نسبت به قطع برق اعتراض داره زنگ بزنه حرف بزنه. من از تهران زنگ میزنم، اون از سیستان زنگ میزنه، آیدی همدیگه رو پیدا میکنیم، میریم تو شبکه تبدیل یه اجتماع رو میدیم.
این ارتباط ذهنی اگر ایجاد شود رسانه بیگانه میتواند همه را به نفع پیام خودش مصادره کند. شگردهای رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان
هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میونه خانمم 1100 تا به اضافه سفر حج تمتع دو سال نیمه که ازدواج